الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. بحث کجا بود؟ گفتیم خدا ما رو انسان خلیفت الله که قرار داد برای انسان یه تعریفی وجود داره، تعریفای متفاوت. آنچه که اما دین میگه انسان اولا باید حی، زنده باشد، محصول حی است که انشاءالله جلسات بعدی در رابطه با این توصیفاتش بحث خواهیم کرد. و حی متعله، خدا محور، این تعریفی که از قرآن آوردیم. اما ممکنه یه سوال پیش بیاد که باید تو این جلسه تعیین تکلیف کنیم، مشخص باشه، تا انتها دیگه شبهه و سوال و حاشیه نداشته باشیم انشاءالله. عنوان بحث این بود: انسان تراز قرآنی. این که میخوایم انسان رو با تراز قرآن معرفی کنیم. چرا قرآن؟ به این معنایی که چرا اصلا شما تراز قرآن قرارش دادید؟ و اون سوالات دیگه‌ای که پشت سرش مطرح میشه. طرف میگه آقا من دین شما، قرآن شما رو اصلا قبول ندارم. بعد شما میخواد بر اساس اینی که من قبول ندارم به من الگو بدی، کد بدی، حرف بزنی، اصلا اساسا قبولت ندارم. منظور ما چیه که میگیم انسان تراز قرآنی؟ یعنی بیایم مردم قرآن دست بگیریم تا حرف شد بگیم آقا قرآن قرآن، اول تو این قرآن رو قبولش کن، اول بیا مسلمان شو، تا بعد حالا بگیم انسان کیه، انسان تراز چیه. اون چیزی که تو ادبیات خوندی گفتی از دیو و دد ملولم و انسان مارزوست، اینا حالا بخوای کشفش کنی به این شرط؟ خب اینجوری که خیلی دایره مخاطب، بحث، تأثیرگذاری محدود میشه. که شما باید بیای سراغ اونایی که قرآن قبول دارن. خیلی از اونایی هم که قرآن قبول دارن نگفته میگن باشه، تو عمل مشکل دارن. چی میخوای از توش در بیاد؟ آخرش چیزی تهش نمیمونه. عرض کنیم نه، ما منظورمون این نیست. وقتی میگیم انسان تراز قرآنی، منظورمون این نیست که قرآن به دستش و قرآن بخوند و نه. ما خروجی روز اولی که بحث شد جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم اعتبار هر کارخانه تولیدی به اون محصول خروجیشه. یه محصول میدن بیرون، میگن ببین این محصول منه، ویژگی ها، ممیزات، برتری های این محصول من به بقیه ایناست. 1، 2، 3 میشمارم، بعد میگم اینه. حالا من بازار بین الملل ادعا دارم. حالا بودیم دعوا سر این است. مطالبه رهبر انقلاب، مطالبه حضرت امام این بود که سیستم آموزش ما، دانشگاه، دبیرستان، حوزه، خروجیش باید بشود آدم، انسان. حرف سر خروجی است. ما میگیم آقا خروجی قرآنی چی میشه؟ مانورمون رو این خروجی است، به این کار داریم. و این که این خروجی الان مهمه، مطالبه است، نیازه. حرف سر اینه. ما 4 مرگ بر آمریکا میدیم، ولی خیلی جا شاید یک محصول فقط در انحصار او باشه و ما هم نیازمند باشیم. حالا چون شعار مرگ بر آمریکا میدیم، از این محصول نباید استفاده کنیم؟ بله، نه، همین الان داریم استفاده میکنیم. غیر از اینه، ما با خیلی از جای دنیا از لحاظ ایدئولوژی و اعتقادی شاید مشکل داشته باشیم، ولی محصولات و اونها رو شاید بهترین محصولات بدیم و الان هم استفاده کنیم ازش. آره، عاقلانه همینه. مدل گفتگوی ما همینه. اصلا با قرآن، با اسلام مشکل داری؟ خوب داشته باش. حرف سر چیه؟ حرف سر خروجی و مقایسه خروجی هاست. حرف سر نیاز و ضرورتیه که به این خروجی دینی و این نظام و قرآن و انقلاب وجود داره. ساده تر بگم، در قالب ادعای امروزی، مثالای امروزی، ببینید همه دنیا معتقد به یک چیزیست به نام منجی، درسته؟ شما در هر جا که وارد بشید غالبا اینجوریست. میگیم همه، منظورمون اکثریت و غالبه دیگه، نه که یک نفر شما برید استثناء توش پیدا کنید. غالب این است، اکثریت اینه، مردم معتقد به منجی هستند. میگن منجی میاد و عالم بشریت رو نجات میده. این مقدمه رو همه قبول داره؟ کسی هست اینو قبولش نداشته باشه؟ همه دنیا قائل به منجی هستن. خب این که این منجی کیه، چجوریه، اسمش چیه، الان فلان کاری نداریم. ولی سوال بر محور همون بحث خروجی که گفتیم بریم جلو. همه قائل به منجی هستن و منجی که بیاد بناست چه بکند؟ اولویت اولی که شما مشترک تو همه این زبانها و مدعیان ظهور منجی میبینید چیه؟ میگن می آید تا بگید چیکار کنه؟ عدالت را در درسته؟ دنیا بگستراند. عدالت محور است، شعارش، محور کارش عدالت است. غیر از اینه؟ خب میگیم باریکالله. وقتی خروجی مشترک و مدعای مشترک داریم که میگیم یه منجی میاد که او عدالت محور است، سر نقطه مشترکمون بیا با هم بحث کنیم. قل تعالی و الی کلمت سواء بیننا و بینکم، دیگه از همینجا بیا بحث رو شروع کنیم. نقطه مشترک، دنیا منتظر است برای ظهور منجی و منجی عدالت محور است. همین یه بخشش رو فعلا ملاک قرار بدیم که مشترک. سوال، این منجی، این انسان عدالت محوری که میخواد بیاد چه ویژگی هایی داره و چه کسایی میتونن به او کمک کنند، چه کسایی به او نزدیک ترند؟ وقتی محور و آرزوی همه ما شد یه منجی با این ویژگی ها، یعنی این منجی همون ترازه است دیگه، و هر که به او شبیه تر و نزدیک تر بشود به او تراز نزدیک تره. منطقش بسیار ساده و روانه، نیاز به تحصیلات خاص و اینجور چیزا هم، یعنی امروز بریم توی جمع عوام، توی جمعی که یه مقدار الف و ب خوندن نوشتن یاد گرفتن، یه مقدار منطق و دو تا چهار تا بلدن بگیم، این حرف آیا رد میشه یا قبول میشه؟ بله، ممکنه یه سوالات اضافه پیش بیاد. آدم ها بر اساس دانسته ها و اطلاعاتشون ظریف نگرتر میشن، هی سوالاتشون بیشتر جزئی تر میشه. ما اینجاشو بحث نداریم، اتفاقا اصلا رشد تو همین است که این سوالات و چالش‌ها پیش میاد، رشدها شکل میگیره. ما مثلا به همون سمت میخوام بریم، اینجاشو قبول داریم، به همون سمت هم خواهیم رفت. ولی تو اصل بحث که دیگه کسی این کار که نمیکنه که، اصل بحث که مورد توافق همه دنیاست تقریبا. حالا ما حرفمون چیه؟ ما میگیم این خروجی عدالت محوری که شما میگویید با هم دیگه متفاوته. یه وقت شما حرف از عدالت میزنی، کنارش اتفاقاتی میفته که شما اساسا از انسانیت، از هرچی آدمه، از زندگی با آدم هاست بیزار میشوی. یه وقت یه انسان عدالت محوری رو مطرح میکنی که یک مجمع الجزایر خوبی هاست، ای که کنار او چه ویژگی هایی داشته باشد سر این خروجیه. ما میگیم خروجی که قرآن نظریه میدهد، مطرح میکند، اینجوری چیه؟ جامع است. ما میگیم خروجی قرآن، نمونه هایی که تا حالا داده، نمونه هایی که معرفی میکند آیات قرآن، این همون خروجی است که هر وقت اتفاق بیفتد انسان از او لذت میبرد و خود او هم در لذت هست، زندگیش با لذته، با کیفه. خب یکی که خودش در اوج باشد لذت ببرد، بقیه از کنار او بودن لذت ببرند و رشد به وجود بیاد و همه این مسائل بعدی، چیز بدیه؟ ما بر اساس خروجی با هم بحث میکنیم. لذا اگر یک کسی به این خروجی نزدیک شد، ما نمیگیم حتما باید قرآن دستش باشد، یا ما میگیم خروجی قرآنی این است. حالا تو اون بر دنیا محصولش چی میشه؟ همونی که مطالبه حضرت آقا مقام معظم رهبری به تعبیر حضرت امام سلام الله علیه میشود. من تو پرانتز یه تقاضا بکنم، چون هجمه ها به سمت حضرت آقا و رهبری انقلاب است، تکیه و امید این دور زمونه این است. من تقاضام اینه، ما هممون امام رو قبول داریم، درسته؟ رحمت الله علیه. من مدل و ادبیات امام رو استفاده میکنم. حرمت رهبری قرآن میگه باید شاخص باشه، حرمت داره، باید رعایت بشود. امام در صحیفه مکتوبش وجود داره، تو اینترنت بزنید سخنرانی حضرت امام وجود داره، فیلمش هم وجود داره. وقتی اسم حضرت آقا مقام معظم رهبری میادن میفهمودن آقای اسدعلی، آقای خامنه‌ای سلام الله علیه، صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تعبیر امام ما علیه السلام و سلام الله علیه و علیه های برای معصوم به کار میبریم. امام خمینی برای حضرت آقا میفرمودن سلام الله علیه. حالا اگه ما تو گفتگو ما نگه گفتیم حضرت آقا یا گفتیم سلام الله علیه، گفتیم جانم فدا، دیگه کسی بهش در نخوره. ما داریم دب امام را پیاده میکنیم. بعد جلوتر بریم خیلی حرفای دیگه هم مکشوف میشه، بعد که خود بزرگوارا میتونن کشفش کنن. اصلا نیاز به گفتگو و صحبت و اثبات و رد و منازعه هم نداریم. اصلا در چی داشتم عرض میکردم؟ گفتیم پس این خروجی رو کار داریم، درست شد؟ حضرت آقا نامه زدن به جوانهای آمریکایی. نامه اول، دوم، نامه آخری که در بعد از ماجرای غزه و اینها اتفاق افتاد، تو قبلی ها حضرت دعوت میکردن به قرآن. به در نامه سوم آقا علاوه بر اون دعوت ها و نکات یک نکته فرمودند. فرمودند شما امروز در جهت درست تاریخ ایستادید، جای درست وایستادید. یعنی این انسانیت، این رشته، گفتیم با قرآن آشنا شو. قبلا دو تا نامه زدیم، تأثیرشو دیدن خیلی ها، کنجکاف شدن رفتن سراغ. مسلمون نشده ولی مبانی رو خونده، معرفی قرآن رو دیده، در رابطه با انسان و مدل زندگی خوشش اومده، استقبال ستیزی قرآن رو دیده خوشش اومده. لذا تو ماجرای غزه کی فکرش رو میکرد؟ دانشجو استاد دانشگاه رو بزنن رو زمین بکشن او فریاد عدالت خواهی بزند؟ خب این داره به انسان تراز نزدیک میشه. ما میگیم خروجی قرآن میشود این، دیدید؟ آفهمون مخواد وسط دنیای کفر باشد. خروجی و تربیت قرآن هم میسازد هم مشخص میکند شاخصه. لیمیز الله الها، خدا میگه ما این کارها رو میکنیم که خبیث و طیب جدا بشود. یعنی اگر در وسط کاخ فرعون پاکی دوری مثل آسیه وجود داره خودشو نشون میده. یعنی وسط اروپا و آمریکا و فسادها و همجنسگرایی اینا پاک وجود داشته باشه، پاکا سهم امام زمان، سهم انقلاب، سهم قرآنن، خودشو نشون میده. و اگر ناپاک و خبیثی کنار حرم امام رضا و کنار ها کربلا و اینا وجود داشته باشه خودشو نشون میده. این مدل تربیت و مؤلفه های تربیت و شاخص انسان تو قرآن اینقدر دقیقی که اینجوری تو خونم و اون ور دنیا آدم تراز وجود داشته باشه او را جدا میکند. خب وقتی یک کتابی داریم، یه مبنایی داریم، یه مکتبی داریم که اینجوری قدرت به ما میده و ما رو میتونه تو دنیا شاخص کنه و این قدرت رو هم به ما بده که بشناسیم، چیز بدیست آیا؟ ما عرضمون اینه و با این حرف ادعامون اینیست که بقیه اخن به قول معروف بدن، ما میگیم بقیه رو بذار کنم بیا. نه، خیلی از این بقیه‌ای که مد نظر قرار میگیرن خیلی وقتا اونا تو همین عرصه انسانیت واقعی دارن گام برمیدارن، مثل این مثالی که زدیم. پس وقتی صحبت از تراز قرآنی میشه، اولا این خروجی مد نظر، دوم من ببینید بزرگوارا این ضرورته، ضرورت است. ما اگر بخواهیم که تو این پازل جهانی که بناست منجی بیاد و دنیا رو سامان بده و نجات بده بازی کنیم، چاره ای نداریم جز ای که با این قاعده تنظیم بشیم و کشفش کنیم خوبیاشو. به تعبیر دیگه با مسلمان ها حرف میزنم، چاره ای نداریم جز ای که قرآنی بشویم. از این چرا قرآن ها پاسخ این که من نمیگم چاره ای نداریم، دلائلش و پاسخ این سوال چرا قرآن زیاده. من یکی دو تاشو بگم که بعد دیگه انشالله جلسه بعد بریم سراغ اون مؤلفه ها. حالا ببینید چاره ای نداریم. چرا؟ حداقل ما مسلمون ها قیامت جوابی نخواهیم داشت، چون پیغمبر عزیز ما که رحمت للعالمین است، درسته؟ و همه میشناسیم در هنگامه مرگ ما همه به فکر خودمونیم، پیغمبر اکرم به فکر امتشون بودن، شفیع امت، رحمت للعالمین. خب قیامت سخت، ما منتظر شفاعت پیغمبریم، اما قرآن آیه 30 سوره مبارکه فرقان چی میفرماد؟ این پیغمبر تو اون عرصه سخت و خطرناک می ایستد، شکایت می کند. از کی؟ ان قومی، یا رب ان قومی، از امت خودش. یعنی من مسلمان منتظر شفاعتم، پیغمبر بلند می شود از من شکایت می کند. چرا؟ موضوع شکایت چیه؟ که این پیغمبر رحمت للعالمین این موضوع چنان براش مهمه که حتی در عرصه سخت قیامت و محشر حاضر نیست ازش کوتاه بیاد. حاضر نیست. او به عنوان رحمت للعالمین شفیع معرفی شده، اما اینجا میگه شفاعت کنار، رحمت کنار، اینجا جای شکایت است. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این یعنی چی؟ اون مقدمه‌ای هم که اول گفتم بازی آیه تاییدش میکنه. پیغمبر عزیز پا میشه شکایت میکند از امت خودش. این امت اهل قرآن و قرآن خونن، مسلمونن. ما اول جلسه عرض کردیم قصد ما این قرآن خون شدن مردم نیست، قصد ما رسیدن به اون خروجی است. اگه قرآن بخوانم حرکت نکنم تو مسیر به درد نمیخورم، میشم مورد شکایت پیغمبر. پیغمبر عزیز ما صلوات الله و سلام علیه پا شدن یا رب ان قومی اتخذوا. اتخذوا امیدید دیگه، اتخذه عمده، گرفتن عالمانه است، آمدانه است. اینها قرآن دستشونه، میخونن، استفاده میکنن، ولی او استفادهی که پیغمبر مطالبه کرده، اون انسان سازی و حیاتی که میتونه او توش به وجود نمیاد. از عمد قرآن میخونه ولی بنزه پشت گوش، به فرمان قرآن، به مهندسی قرآن، به مطالبه قرآن کاری نداره اصلا. خب این اگه ما میخواهیم قیامتی که بهش معتقدیم مورد شکایت پیغمبر نباشیم بلکه شفاعت باشیم، چاره ای نداریم بیایم سراغ اجرا و عمل به قرآن و توجه به قرآن. تراز برای ما باید فقط قرآن بشود. مگه به ما یاد ندادن؟ اکثر عزیزان میدونن این روایت رو شنیدن، روایات عرضه به قرآن چقدر ما داریم؟ مشهورش کدوم است؟ امام باقر علیه السلام وقتی سوال کردن فرمود هر چی ما میگیم شما عرضه به قرآن کنید، اگر مطابق با قرآن بود قبول کنید، و الا چی آقا؟ فضربوه علن جدار. امام معصوم علیه السلام میفرماد سنجه اگر میخواین قرآن است، تراز اگر میخواین، ترازو میخواین قرآنه. حتی ما اهل بیت رو شما با قرآن باید تراز کنید و سنجه کنید. وقتی امام معصوم میفرماد حرف ما را باید با قرآن تراز و سنجه کنید، تکلیف ما دیگه مشخصه. و نکته پایانی رو هم عرض کنم برای امروز بس باشه عزیزان بزرگوار. نهج البلاغه شریف خطبه 138 شروعش اینه. این خطبه چیه؟ این خطبه بیان آقامون امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است نسبت به دوره آخر الزمان، ملاحم دوران، شرایط عصر ظهور، این منجی جهانی که میخواد بیاد چه اتفاقی میفته، آقا چه میکنند، و وقتی آقا میان میخوان اون قاعدشون رو پیاده کنند، شرایط اجتماعی در چه شرایط و چه حالی است، چه اوضاعی دارد. یه وقت من میخوام بیام حرف از قرآن بزنم توی یه جمعی که همه قرآنی هست، یه وقت میخوام حرف از قرآن بزنم توی یه جمعی که هیچ که قرآن را قبول نداره بلکه دشمن قرآن هست. دوتا یکیه. لذا هم شرایط هم خود کار مهم است. شروع خطبه 138 هر دوی دوتا مسئله رو روشن میکنه برای ما. امام عصر علیه السلام وقتی تشریف میارن چه اتفاقی میفته؟ ملاحظه بفرمایید. یعطفل هوا علی الهدا، اذا عطف الهدا علی الهوا. دیگه چی؟ یعطف الرعی علی القرآن، که اذا عطف القرآن علی الرعی. امین المؤمنان فرمود شرایط و اوصاف دوران ظهور اینه. امام زمان ارواحنا له الفدا میان، جامعه تو چه شرایطی است؟ جامعه شرایطش این است، چیکار میکند؟ عطف الهدا علی الهوا، هدایت راهنمایی حق را برمیگردونه. عطفه عطف دیگه، جمله عواف که عطف میکنه جمله بعد رو به واقعه برمیگردونه، وصل میکنه، درست شد؟ عطفو یعنی برمیگردونن مردم هدایت را به هواهای خودشون. میگن حق اینه، عدالت اینه. میگه عدالت همینه که من میگم، عدالت مطالبه من، میل من، نه عدالت واقعی. حضرت اونجا میان این قاعده رو به هم میریزن، یعطف الهوا علی الهدا، میگن همه رو بریزید که ببین چراغ چیه، با این تنظیم بشید. بخش دوم چی بود؟ یعطف الرأی علی القرآن، اذا عطف القرآن علی الرأی. حضرت میان بر میگردونن چی؟ رأی را به قرآن. میفرمان شما نظرتون اینه، قانونتون اینه، اینجا این حکم دارید، اینجا همه رو با قرآن تنظیم میکنم، چک میکنم مطابق قرآن، چشم مطابق قرآن نیست، بریزید بیرون. ملاک عمل امام عصر منجی چیه؟ قرآن است. من مسلمان که میگم امام عصرم منجیم امام زمان است، امیر المؤمنین میفرماد فرزند من با قرآن حکومت میکند، همه چیز را، نظرها را، قانونها را، همه را برمیگردونه به قرآن. میگه اینجا قرآن چی میگه؟ بریز بیرون بقیه حرفا را. کی امام عصر اینجوری عمل میکند؟ ها کی؟ یعطف الرأی علی القرآن، اذا عطف القرآن علی الرأی، وقتی که مردم قرآن رو برمیگردنن به نظر خودشون. بهش میگی مثلا یه مثال خیلی مشهور که همه بلدید، باش چالش داشتید، بهش میگی خب عزیزم بحث حجاب، میگه حاج آقا ببین حجاب که اجباری نیست، حجاب که زور نیست، اصلا حجاب این اصلا اصل قرآن خودش گفته لا اکراه، داره برای خطای خودش، حرام جدی خودش، رد و انکار ضروری دین چیکار میکنه؟ آیه قرآن میاره، میگه آقا قرآن گفته. یعنی قرآن را به نفع خودش، به میل خودش استفاده میکند. حالا اینجا که قرآن گفته لا اکراه فی الدین، آیه منظورش همینه که تومیگی یا چیز دیگه است؟ دیگه به این کار ندارم، حاضرم نیستم حتی سریع بحث کنم. حضرت میان تو این شرایط که مردم قرآن رو به میل خودشون تعبیر میکنند و برای هر کارشون سند از قرآن میارن، حضرت میخوان با قرآن. خب یعنی چی؟ یعنی آی مردم قرآن خون باشی کافی نیست، قرآن فهم، اهل اقامه قرآن باید باشی تا بتونی کنار امام عصر منجی بایستی، و الا همونی میشود که مرحوم شیخ حر آملی قبرش همین جا صحنه انقلاب، صحنه سقاخون اسماعیل طلا، برید ببینید وقتی شرایط عصر ظهور رو ایشون تو روایت میفرماد، میفرماد وقتی امام عصر ارواحنا له الفدا میان، مردم برمیگردن، همونایی که منتظر بودن و میگن آقا این کیه؟ یأتی به دین جدید، یأتی به کتاب جدید، یأتی به سنت، میگن این کیه بابا، اصلا حرفای جدید اینا چی؟ ما که اینا رو قبول نداریم. با یأتی 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 ما قرآن اینجوری میفهمیم، ما نظرمون اینه، مقابل امام میستن. یعنی صرف قرآن خون شدن کافی نیست، بلکه قرآن باید بشه تراز، باید بشه سنجه، باید با قرآن تنظیم بشیم، عمل کنیم که وقتی امام عصر میاد ما زبان او را بفهمیم، بتونیم کنارش بایستیم، و الا با قرآن امام زمان را رد خواهیم کرد، با قرآن رد خواهیم کرد اگر تراز نشیم. و برای استفاده از قرآن، عرضم تموم، فقط لازمه ما جبهه نگیریم، نذار آینه قبار بگیره. آینه قبار گرفت دیگه تصویر نشون نمیدهد. ما اگر نذاریم آینه دل قبار بگیرد، این قرآن کار خودشو بلده. سوره حدید آیه 16 سوال میپرسه، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، وقتش نشده با کی؟ الم یعنی للذین آمنوا، میگم مؤمنا ها، وقتش نشده قمارا رو بذارید کنار بیدار شید. فقط من در مقابل قرآن کافی جبهه نگیرم، در رو بهش نبندم، دزد باشد فضیل عیاض رو پشت بوم در حال عملیات سرقت و دزدی، این آیه قرآن به گوشش بخوره، در به این دل رو نبسته، آیه به گوشش خورده، برمیگرده میگه خدایا چرا وقتشه، از همونجا برمیگرده. برای استفاده از این تراز فقط کافیه باش نجنگیم و الا هر کی باشیم. یه قصه امروزی بگم دعاتون کنم. ماجرای جناب نوبل رو شنیدن بزرگوارا دیگه؟ آره، آلفرد نوبل همه میشناسنش. کیه؟ دانشمندی که معروفه به چی؟ جایزه صلح نوبلش مشهوره. ولی آلفرد نوبل چیکار است؟ مخترع. مخترع چیه؟ ایشون مخترع چی بوده؟ نه، ایشون مخترع دینامیته. آلفرد نوبل برادرش لودویک میمیره، روزنامه ها رسانه ها گمان میکنن خودش مرده، فکر کنن همین خود آلفردی که مخترع دینامیته مرده، تیتر میزنن روزنامه رو، صبح روز بعد توضیح میشه، آلفرد نوبل صبح پا میشه روزنامه رو ورداره، خبر مرگ خودش رو میبینه تو روزنامه، تیتر چی خورده؟ تاجر مرگ و مخترع ضد بشری ترین سلاح مرد، به این مضمون. الان نگاه میکنه تیتر روزنامه رو، یعنی الان من بمیرم من اینجوری میشناسن مردم؟ تاجر مرگ، مخترع ضد بشری ترین سلاح، یه تیتر روزنامه تکونش میده، بیدارش میکنه، میره به این سمتی که جایزه صلح نوبل رو ابداع میکنه. الان از خیلی ها شما بپرسید صلح نوبل میشناسن، ولی یکی آقای نوبل مخترع دینامیت بوده نمیشناسن. این چقدر عرصه رو بعد از خودش عوض کرد. این تو کافر دیندار کار نداریم، حرف حساب که اومد، حرف حساب اثر داره، کافیه تو جلوشو نگیری. اینجا میفهمند الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، تموم نشده، ما معمولا آیه رو تا اینجا میخونیم، ادامش چیه؟ و ما نزل من الحق، هر حرف حقی که از حق صادر شده، حرف حساب. آدم این دل را نظر غبار بگیره، تصویر این دل رو نبند، حرف حساب اثر میذاره. و ما برای که بفهمیم این آخه ما یه سوال ممکنه پیش بیاد، بگه آجا این تراز قرآنی که میگی دیگه این خیلی آرمانی است، اگر میشود به این دست پیدا کرد، ما میگیم آقا شما فقط در مقابل قرآن جبهه نگیر، نگو قرآن اینو گفته ما نمیفهمیم نمیشه، که جبهه نگیر، بعد ببینم جبهه نگرفتی آیا این تراز قابل فهم و قابل دستیابی هست یا نیست. ما خیلی وقتا که میگیم نه، میگیم نمیشه، به همین دلیله جبهه میگیریم در مقابلش. کافیه جبهه نذاریم این آینه قبار بگیره، قبار رو پاکش کنیم، تمام، او خودش کار خودش رو بلد است. بهانه قرار بدیم، حرم امام رضا علیه السلام هستیم، امام رؤوف، امام مهربان، خدا رو شکر ما ولایت ای امام رو داریم. این امام رؤوف و مهربان به حق مادرشون زهرا سلام الله علیها که در آستانه شهادتشون هستیم، اون علمی که مختص به خود عالم و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، محمد و آل محمد و عجل، که سلطان است، که ثمرش نجات است، که نور است، ایشالله به ما عنایت کنند و به دعای حضرت و به لطف مادرشون ایشالله هممون این گونه عالم باشیم و عاقبت بخیر با تراز قرآنی ایشالله تنظیم بشیم. هدیه کنیم به محضر امام عصر، امام رضا و مادرشون زهرای مزیه سلام الله علیها، اونی رو که دوست دارن به عنوان ختم جلسمون. چی دوست دارن؟ امام حسین علیه السلام، سلام به این مظلوم و اشک بر این مظلوم را. ختم مجلس ما یه سلام است با آقامون ابا عبدالله حسین علیه السلام، که هم دل مادر را، هم دل فرزند را، هم دل امام عصر رو به دست بیاریم، خوشحالشون کنیم، به برکتی هدیه دعامون کنن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. سلامتي وتأجيل الفرج آغامون اجماعا صلوات.